رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب با وقت واشنگتن و 5:30 صبح با وقت افغانستان است. توجه کنید به سرخط چند خبر.
واکنش وزارت خارجه آمریکا در مورد عدم حضور طالبان در مذاکرات صلح، فشار بر اتحادیه اروپا برای واکنش علیه سرکوبی رسانه‌ها در ترکیه و انجام 14 حمله هوایی ایالات متحده و متحدین آن علیه داعش در عراق و سوریه.
در برنامه امروز 16 اوت که مصادف است با 5 مارچ، من صفیه حساس با شما هستم و در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش‌ها، گزارشی را در مورد وضعیت ناگوار مهاجران افغان، مهاجران در مرز یونان و همچنان زندگی نامه مارکو روبیو، یک تن از کاندیدان حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا را برایتان برگزیدیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه از طالبان خواست تا نظر خود را تغییر داده و به مذاکرات صلح متحد گردند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که طالبان طی اعلامیه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده، گفتند که رهبری آن گروه هنوز در مورد دخیل بودن در مذاکرات صلح با کابل تصمیم نگرفته است. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است طالبان یک انتخاب دارند: پیوستن به مذاکرات حسن نیت صلح و یا تداوم به جنگ که در آن هموطنان افغان خود را کشته و وطنشان را تخریب می کنند. اعلامیه تصریح کرده که اگر طالبان ادامه جنگ را انتخاب کنند، به تلاش مشترک نیروهای امنیتی افغان و متحدین بین‌المللیشان مواجه خواهند شد. در چهارمین نشست چهارجانبه صلح اعلام شده بود که قرار است نخستین مذاکرات مستقیم صلح با طالبان در هفته نخست ماه مارچ برگزار شود. مسئولین قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند در جریان عملیات نظامی موسوم به خورشید 20 در دند غوری ولایت بغلان، پناهگاه‌های مهم حراس افغانان را از بین بردند. آنان میگویند در آن عملیات 336 دهشت افغان طالب به شمول 22 فرمانده آنان کشته شده و حدود 260 تن دیگر آنان مجروح شده است. جزئیات بیشتر را در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. مقامات ایرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین اصلاح طلب ایران، را از شرکت در محفل عروسی دختر میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف حکومت، باز داشت. وبسایت گروه مخالف حکومت ایران روز شنبه نگاشته است که کارمندان امنیتی بر اساس حکم محکمه به آقای خاتمی اجازه بیرون شدن از منزلش را ندادند. موسوی و همسرش زهرا رهنورد از سال 2011 به این سو پس از رهبری راهپیمایی‌های گسترده به تعقیب انتخابات بحث‌برانگیز 2009 ایران در حبس خانگی به سر می‌برند. وبسایت نگاشته است که به آن دو نیز اجازه شرکت در عروسی دخترشان داده نشده است. تندروان ایران در انتخابات پارلمان و مجلس خبرگان آن کشور با شکست مواجه شدند، اما تا هنوز هم در قوای قضاییه و نیروهای امنیتی ایران نفوذ دارند. اتحادیه اروپا تحت فشار شدید قرار دارد تا علیه اقدامات سرکوبگرایانه ترکیه علیه آزادی مطبوعات واکنش نشان دهد. انتظار برده می شود آن اتحادیه ضمن رسیدگی به بحران مهاجرت موقف واضح و روشنتری در قبال انقره اتخاذ کند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
صفحه نخست نشریه روز شنبه روزنامه زمان سیاه چاپ شده بود و در آن نوشته بود: روز ننگین برای آزادی مطبوعات در ترکیه. پلیس ترکیه روز شنبه در استانبول با استفاده از گاز اشکاور و بوتل‌های آب تلاش کرد صدها اعتراض کننده را که به خاطر تقرر مسئولان روزنامه توسط محکمه در بیرون دفتر روزنامه جمع شده بودند، متفرق سازد. داود اوغلو صدراعظم ترکیه این صحبت در ایران گفت که تقرر مدیر مسئولان یک تصمیم قانونی بوده و هیچ انگیزه سیاسی ندارد. آقای اوغلو هر گونه دخالت خارجی را در آن اقدام رد کرد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران و صدر اعظم ترکیه شام شنبه حین ملاقات در تهران روی ختم جنگ در سوریه بحث کردند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از داود اوغلو گزارش داد که گفته است با وجود اختلافات میان تهران و انقره روی جنگ در سوریه، همکاری میان دو کشور برای ختم خونریزی چند ساله در سوریه لازمی می باشد. ترکیه از شورشیان مخالف حکومت اسد حمایت میکند، حالان که ایران و روسیه حامیان عمده حکومت بشار الاسد میباشند. ایالات متحده و متحدین آن 12 بار در عراق و 2 بار در سوریه اهداف گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. اردوی آمریکا روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که حملات روز جمعه انجام شده و 2 حمله در شهر رمادی عراق، 2 واحد تکتیکی و 1 تونل گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. حالان که حملات در سوریه مواضع آن گروه را در نزدیکی پالمیرا نشانه گرفته است. تازه ترین گزارش ها حاکی است که شورشیان ضد حکومت اسد 1 گذرگاه عمده سرحدی بین سوریه و عراق را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کرده است. یونان می باید به تعهدات خود مبنی بر فراهم آوری محل اقامت برای 50,000 پناهجو سریعتر عمل کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه با بیان این مطلب گفت اتحادیه اروپایی نیز به آتن در این راستا می باید کمک کند. جزئیات بیشتر باز هم از صفیه حساس.
اودریش که عبورگاه صدها هزار پناهجو به آلمان پنداشته می شود، در این اواخر محدودیت های بیشتری را در مرز آن کشور اتخاذ کرده است. صدر اعظم آلمان کشورهای اودریش و بالکان را به خاطر اقدامات اخیرشان در سرحدات مسئول شرایط بد پناهجویان در یونان خواند. خانم مرکل که برای کاهش دادن رقم پناهجویان تازه رسیده به آن کشور تحت فشار شدید قرار دارد، گفت که یونان باید به کمک سایر کشورهای اتحادیه اروپایی حساب کند. این در حالی است که هزاران پناهجو در کمپ‌های سرحدی یونان که به احتمال شیوع امراض مختلف مواجه‌اند در هوای نامساعد گیر ماندند.
و خبر آخرم این که تد کروز سناتور ایالت تگزاس توانست در انتخابات مقدماتی شنبه شب دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خود را در ایالت کنساس شکست دهد. شبکه‌های تلویزیونی ایالات متحده گزارش دادند که کروز توانسته 51% آرا را به دست آورد، حالان که ترامپ با کسب 24% آرا در کنساس موفق شده است. مارکو روبیو و جان کاسج یک بار دیگر نتوانستند به پیروزی برسند. کروز پس از پیروزی در کنساس گفته است که او شاهد متحد شدن محافظه‌کاران به حمایت از ستاد انتخاباتیش بوده است. در انتخابات مقدماتی امشب با وقت واشنگتن، جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کنساس، کنتاکی، لوزیانا، آیداهو و قلمرو پوئترو ریکو به رقابت پرداختند، حالان که هیلری کلینتون و برنی ساندرز در کنساس، لوئیزیانا و نبراسکا به مسافه هم رفتند. تازه ترین نتایج در ایالت مین نشان می دهد که تد کروز از دونالد ترامپ سبقت حاصل کرده، حالان که نتایج ایالت کنتاکی از سبقت دونالد ترامپ بر تد کروز گواهی می دهد. تا هنوز نتایج انتخابات مقدماتی دموکرات ها در ایالت های که در آن انتخابات راندازی شده مشخص نشده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
5:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به نشر مطالب این برنامه. مریم دورانی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه بین المللی زن شجاع، میگوید امسال 8 مارچ روز زن با حضور گسترده دختران جوان در ولایت قندهار برگزار میشود. خانم درونی در کنار بلند بردن ظرفیت و آگاهی دادن زنان در ولایت قندهار، سرگرم ایجاد کلپ اینترنتی مخصوص زنان به نام ملالای میوندی، کتابخانه بی بی آیشه و انستیتیوت خانه تعلیم می باشد. رویا زمانی با مریم درونی مصاحبه را انجام داده است که با هم میشنویم.
در آغاز اگر لطف کنین در مورد تازه ترین فعالیت های خود برای زنان، مخصوصا برای زنان در ولایت قندهار بر ما بگوین.
خب بسیار با عرض سلام، ما باید بهتون بگویم کارهایی که در قسمت به تفشیدن وظیفه در ولایت قندهار فعلا دارم انجام میتونم. یکی ایجاد یک اینترنت کیفی است به نام ملالای میوندی برای خانم ها، همچنین یک انیستوت هست به نام خانه تعلیم که تحت خانم ها رهبری میشه و در اونجا دختر خانم ها میاین به خاطر آموزش علوم عصری، و همچنین یک کتابخانه هست بر خود خانم ها ایجاد شده دوباره به نام وی آیشه.
پروژه‌ای که شما روی دست دارین، کیها با شما همکاری میکنن خانم دورانی؟
خب در قسمت کتابخانه ما دونر نداریم، ولی در قسمت خانه تعلیم یک خانم هستن، البته خانم خودشان در افغانستان کشته شدن و یک مؤسسه هست که فعلا از طریق به نام هم خانم در اینجا کار میکنه، البته به طور کامل نه، بعضی از بخش‌های ما را به خانه تعلیم تحت پوشش داره، بقیه‌اش خود دفتر ما در واقع پوشوانش هست.
آیا به نظر شما با حضور زنان طالبان برای گفتگوهای سال اشتراک خواهد کردن؟
خب اول ایست که گفته حضور سمبولیک نباشه، دوم که آیا طرف مقابل ما در این برنامه یا در این مذاکرات باز اشتراک میکنه یا نه. خب تا حدودی که ما شما معلومات داریم اونا اصلا مخالف زی هستن که خانم‌ها در این مذاکرات باشن، اما فکر میکنم بعضی مسائل سیاسی هم هست که میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی امکانات زی هست که به خاطر بعض فشارهای سیاسی حضور زنان بپذیرن.
خانم درانی، در آستانه برگزاری 8 مارچ یا روز زن هستیم، شما وضعیت زنان به خصوص در ولایت افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
من فکر میکنم دو مشکل عمده که در خدمت خانم ها هست، اولی که متاسفانه حرکاتی که مدنی که در خدمت خانم ها انجام شد همگی فقط یک حالت الگوپذیری داشت. یک مشکل عمده ای را که در ولایات هست این نیست که یک تعداد از نهادهای مدنی که در کابل هستند در واقع همو یک حصار کشیدن تا دور تمام دونرها یا تمام کسانی که میخوان در قسمت خانما برنامه هایی داشته باشن و کسایی که در ولایات هستن تا به اینها تاییدی نتن نمیتونن در حصار تیش، و این یک چالش است برای کسایی که در ولایات کار میکنن. و دومی که ما فکر میکنم که یک کار دیگه ای را که باید دولت انجام بده ای که وعده‌ای را که یا پیام‌هایی را که در قسمت خانم‌ها داره اونا رو واقعا عملا انجام بده، نه اینکه فقط شعار استفاده شود.
خب شما که دستاوردهای قابل ملاحظه را در راستای ارتقای ظرفیت زنان از خود کردین، چی باید صورت گیرد تا این دستاوردها حفظ شود؟
خب اولی که از اول دولت، یعنی از ابتدای دولت امی مفکوری ای داشته باشند که یک زن هم مثل یک مرد شرمنده جامعه است. ببین متاسفانه در دولت و چه دقیق از مراکز دولتی همیشه شعار است، یعنی فقط شعار دادن است و هیچ وقت حتی کسانی که خود مدافع حقوق زن متاسفانه ما میدانند در جامعه ما هم اونا هم ما میبینیم فقط به عنوان این کار پیام میدن، نه اینکه عملا خودشون رو تحقیق کنند. حتی از اون میخوایم به عنوان هی که در جامعه ما یک قشر از مردم ما را که تحصیل کرده است به عنوان یک روشن فکر میدانن، حتی همین روشن فکرهای ما هم به نحوی برای حقوق ما زنان زیرپا میکنن. ما فکر میکنم همی باید تنها از طریق پیام نی بلکه باید قلبا پذیرفته شود حضور زنان. زمانی که این پذیرفته شود به مرور زمان خود به خود جامعه آمادگی زیرا پیدا میکنه که در هر عرصه به زنان کار داده شود.
و به نظر شما 8 مارچ یا روز زن امسال با چی تفاوت با سالهای گذشته برگزار میشه خانم درانی؟
و در ولایت خودم البته بیشتر ایستم یکم تفاوت کسی است که حضور دختران جوان بیشتر است. ما در این دوره خوشحال هستم در مراکز مختلف نداریم و به خصوصی که دخترهای جوانی ما که مدن اکثرا به خاطر قابلیت ها و توانمندی هایشون حضور یافتن در این پوست ها و نه به خاطر اینکه یک حضور سمبولیک داشته باشن. ما امید دارم که در آینده بتانیم وضعیت زنان از یک هفته تر بسازیم، هرچین زنان تا خودشان به عنوان یک انسان در جامعه ثابت بسازن.
و در اخیر پیام شما برای دختر خانمای جوان در افغانستان بخصوص در ولایت افغانستان چی است؟
اولی که به خودشان باور داشته باشن و دومی که بتانن اعتماد جامعه خودشان نسبت خودشان یعنی به دست بیارن. ما باور دارم اگر کسی به خودش اعتماد داشته باشه میتونه بسیار کارهای ممکنه ممکن بسازه.
تشکر از شما خانم درانی.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم میتوانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای می شنوید. می پردازیم به ادامه گزارش ها. یک تن از والی های یونان روز شنبه از دولت آن کشور خواست تا در مناطق مرزی آیدومینی وضعیت اضطراری را اعلام کند، جایی که هزاران مهاجر به خاطر محدودیت های مرزی در مسیر مرزهای اروپای غربی گیر ماندند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این رابطه از منصفی حساس می شنوید. آپوستولوس تیزیکوس تا والی مقدونیه مرکزی در حوزه یونان گفت که حدود 13 الی 14 هزار تن در منطقه آیدومینی گیر ماندند، در حالی که 6 الی 7 هزار تن دیگر در کمپ‌های پناهندگان در سراسر منطقه حضور دارند. این بدان معناست که حدود 60 درصد کل مهاجران این کشور در آن منطقه قرار دارند. تیزیز کوستا در جریان سفرش به آیدومینی که به خاطر توزیع کمک‌های صلیب سرخ و سایر سازمان‌های غیر دولتی به مهاجران در آنجا رفته بود، گفت که این یک بحران بزرگ بشری است. وی از دولت خواست تا در آن منطقه حالت اضطرار را اعلام کند، زیرا این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. مقامات یونانی گفته‌اند که ساعت 6 صبح شنبه تنها 100 تن از مرز عبور کردند، حالان که این رقم در روز جمعه به 184 تن می رسید. تیزیز کوستا گفت که نیاز است جمهوری یوگسلاویای سابق نیز به صورت فوری مرزش را باز کند و همچنان نیاز است که اتحادیه اروپا علیه کشورهایی که مرزهایشان را مسدود می کنند اقدامات شدید را عملی کند. او تاکید ورزید که آنچه آنان انجام می دهند قابل قبول نیست. اداره عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز روز گذشته گزارش داد که وضعیت مهاجران در یونان به شدت رو به وخامت است و زندگی حدود 30,000 تن در حالت بدبختی و فقر شدید قرار دارد. آن اداره گفت که تنها به شمار اندک مردم اجازه عبور به مقدونیه داده می شود و بقیه هزاران تن از مهاجران سرگردان در مرز سوی یونان در میان تنش و تسهیلات ناکافی باقی ماندند. میلیزا فلمنگ سخنگوی آن اداره گفت که اگر کشورهای اتحادیه اروپا در حراک سال گذشته به خاطر جابجایی پناهجویان روی آن توافق کردن اجرا کنند، چون این اقدام تا اندازه می تواند با وضعیت مهاجران کمک کند.
It's not fair right now. It's not fair that Greece and Italy have to
او میگوید آنچه حالا رخ میدهد عادلانه نیست. عادلانه نیست که یونان و ایتالیا همه مردم را که به آن کشورها میرسند مسئولیتشان را بگیرند. عادلانه نیست که اتریش، آلمان و سویدن به نمایندگی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بار مسئولیت همه پناهجویان را که به اروپا میرسند بر عهده گیرند. چون این روند باید متوقف شود. کمپ پناهندگان آیدومینی که ظرفیت حدود 2,000 تن را دارد، روزانه با ورود پناهجویان تازه به طور چشمگیر پر از پناهجویان شده و مهاجران در آن کمپ که در پهلوی خطوط آهن قرار دارد، چادرهای کوچک را هموار کردند. مقامات یونانی تلاش دارند تا مردم را به خاطر این مشکل از آمدن دل سرد سازند، اما بسیاری ترجیح می دهند که در مرز صبر کنند و در کمپ پناهجویان انتظار باشند با امید این که از مرز گذشته و وارد اروپا گردند. از سوی دیگر دونالد تسک رئیس شورای اتحادیه اروپا هشدار می دهد که پناهجویان اقتصادی نباید به اروپا بیایند.
Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives.
با اروپا نیایید. با قاچاقبران اعتماد نکنید. زندگی و پول خود را در خطر نیندازید. همه این زحمات ضایع می شود. یونان و سایر کشورهای اروپایی بیش از این رای ترانزیتی برای پناهجویان نخواهد.
اکثر پناهجویان که با قبول خطرات بیش از حد از طریق یونان به کشورهای اروپایی سفر می کنند، شهروندان سوری، افغان و عراقی می باشند که به دلیل جنگ های دوامدار در کشورهایشان مجبور به ترک سرزمین هایشان شدند. قرار است اتحادیه اروپا و ترکیه روز دوشنبه به خاطر بحث در مورد بحران پناهندگان که رابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده است، نشستی داشته باشند. تیزیز کوستا گفت ما انتظار داریم که بالاخره ترکیه به آنچه که باید ماها پیش می کرد حالا شروع کند و ما نیز توقع داریم که شرکای اروپایی ما پذیرش پناهندگان در کشورهایشان را قبول کنند. این اجلاس اتحادیه اروپا و ترکیه توجه بسیاری را به خود جلب کرده که شاید باعث ایجاد تغییر در وضعیت آن کمپ ها شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آستانه آمد آمد بهار آهنگ بهاری را از مرحوم احمد ظاهر براتون انتخاب کردیم.
بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، ترانه های خوش عاشقانه خواهم خوان. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، عاشقانه خواهم خوان. خاطر تو من فسانه ها خواهم خوان، با گوش خاطر تو من فسانه ها خواهم خوان. اگر بهار بیاید عاشقانه خواهم خوان.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
پنج و 58 دقیقه صبح وقت افغانستان است. با سلسله معرفی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اکنون شما را دعوت میکنیم به شنیدن زندگی نامه مارکو روبیو، یکی از کاندیداهای حزب جمهوری خاک. میرویس رحمانی آن را تهیه کرده است.
When you make me president of the United States for the first time in 8 years, you are going to have a president that follows the Constitution of the United States of America.
مارکو روبیو 44 ساله جوانترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا است. او در 28 می 1971 در شهر میامی ایالت فلوریدا تولد شد. آقای روبیو با آغاز کار به حیث عضو شورای شهر میامی غربی وارد دنیای سیاست شد. روبیو از سال 2000 تا 2008 عضو مجلس ایالتی نمایندگان فلوریدا بود و به حیث رئیس این مجلس نیز ایفای وظیفه کرده است. روبیو در سال 2010 با برنده شدن انتخابات یکی از کرسی‌های مجلس سنای امریکا را به دست آورد. سناتور روبیو فرزند مهاجرین کیوبایی می باشد. او در سال 1996 از دانشکده حقوق دانشگاه میامی فارغ شد. سناتور روبیو متأهل است و 4 فرزند دارد. او و همسرش جنت هر دو با فصاحت اسپانیایی صحبت می کنند. سناتور روبیو در سال 2013 توسط حزب جمهوری خواه برای ایراد واکنش آن حزب در برابر خطابه سالانه رئیس جمهور اوباما به کنگره برگزیده شد. با اساس نظرسنجی های اخیر در رسانه های امریکایی، میزان محبوبیت این سناتور جوان در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در حال افزایش می باشد. وعده‌های انتخاباتی در بخش مهاجرت، مارکو روبیو مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده می باشد. او مخالف سیاست کنونی حکومت اوباما در قبال کیوبا بوده و می گوید از سرگیری روابط بین واشنگتن و هاوانا امتیاز دهی یک جانبه از سوی ایالات متحده به کیوبا بوده و تنها سبب تقویت رژیم کاسترو می گردد. او همچنین خواستار برکناری بشار الاسد از قدرت و ارسال سربازان چند ملیتی به عراق و سوریه به خاطر شکست دادن داعش می باشد. در بخش امنیت داخلی این سناتور امریکایی از لایحه‌ای که به حکومت اجازه می‌دهد تا معلومات جمع‌آوری شده تلفن‌ها توسط اداره امنیت ملی را نزد خود نگه دارد حمایت می‌کند. روبیو همچنین علیه تمدید بررسی سوابق افراد به خاطر دسترسی به سلاح رای داد و مخالف وضع محدودیت بر حمل سلاح‌های ورزشی و شاژورهای عادی می‌باشد. در رابطه با محیط زیست سناتور روبیو می‌گوید که تغییر اقلیم یک پدیده واقعی بوده اما توسط انسان به میان نیامده است. او توافق بین المللی پاریس در مورد تغییر اقلیم را به تمسخر گرفت و آن را مضحک خواند.
صبح وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اکنون هم توجه کنید به فشرده خبرها.
فشرده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه از طالبان خواست تا نظر خود را تغییر داده و به مذاکرات صلح متحد گردند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که طالبان طی اعلامیه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده، گفتند که رهبری آن گروه هنوز در مورد دخیل بودن در مذاکرات صلح با کابل تصمیم نگرفتند. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است طالبان یک انتخاب دارند: پیوستن به مذاکرات حسن نیت صلح و یا تداوم به جنگ که در آن هموطنان افغان خود را کشته و وطنشان را تخریب می کنند. مقامات ایرانی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اصلاح طلب ایران را از شرکت در محفل عروسی دختر میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف حکومت، بازداشت کرده است. موسوی و همسرش زهرا رهنورد از سال 2011 به این سو پس از رهبری راهپیمایی‌های گسترده به تعقیب انتخابات بسپرنگیز 2009 ایران در حبس خانگی به سر می‌برند. وبسایت نگاشته است که به آن دو نیز اجازه شرکت در عروسی دخترشان داده نشده است. اتحادیه اروپا تحت فشار شدید قرار دارد تا علیه اقدامات سرکوبگرایانه ترکیه علیه آزادی مطبوعات واکنش نشان دهد. انتظار برده می شود که آن اتحادیه ضمن رسیدگی به بحران مهاجرت موقف واضح‌تر و روشنی را در مقابل انقره اتخاذ کند. پلیس ترکیه روز شنبه در استانبول با استفاده از گاز اشک‌آور و بوتل‌های آب تلاش کرد صدها اعتراض کننده را به خاطر تقرر مسئولان روزنامه زمان که توسط محکمه تعیین شدند متفرق سازد. رئیس جمهور ایران و صدر اعظم ترکیه شام شنبه حین ملاقات در تهران روی ختم جنگ در سوریه بحث کردند. ترکیه از شورشیان مخالف حکومت اسد حمایت میکند، حالان که ایران و روسیه حامیان عمده حکومت بشار الاسد میباشند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از داوود اوغلو گزارش داده است که گفته است با وجود اختلافات میان تهران و انقره روی جنگ در سوریه، همکاری دو کشور برای ختم خونریزی چند ساله در سوریه لازمی میباشد. ایالات متحده و متحدین آن 12 بار در عراق و 2 بار در سوریه اهداف گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. تازه ترین گزارش حاکی است که شورشیان ضد حکومت اسد یک گذرگاه عمده سرحدی بین سوریه و عراق را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کردند. یونان می باید به تعهدات خود مبنی بر فراهم آوری محل اقامت برای 50,000 پناهجو سریع تر عمل کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه با بیان این مطلب گفت که اتحادیه اروپایی نیز به آتن در این راستا می باید کمک کند. و تد کروز سناتور ایالت تگزاس توانسته در انتخابات مقدماتی شنبه شب دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خود را در ایالت کنساس شکست دهد. در انتخابات مقدماتی شنبه شب به وقت ایالات متحده جمهوری خواهان در ایالت های کنساس، کنتاکی، لوئیزیانا، آیداهو و قلمرو پوئترو ریکو به رقابت پرداختند، حالان که هیلری کلینتون و برنی سندرز در کنساس، لوئیزیانا و نبراسکا به مسافه هم رفتند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد با مطالب تازه خبری در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. تا این نیم ساعت استودیو و مایک را به همکاران ما واگذار می‌شیم تا بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان کنند. با رادیو هایتون باشید.